پرداخت، یعنی اینکه تک وجهی نیست، فقط خانواده ها، فقط بانک، فقط مافیا، فقط اینها در واقع فقط صرفا نقش ندارن. یک بچه، یک کودکی که دست به آتیش نمیزنه یا دست به چاقو نمیزنه چرا این کار نمیکنه؟ چون ایمان داره و اطمینان داره که اون آتیش و این آتیش و در واقع چاقو براش خطرناکه. قصه اینه که اینجا باید فرهنگ سازی، که حالا میگم کلمه یکی زیاد ازش استفاده شده، خانواده ها، مدارس و صدا و سیما، اینها باید برای جوونا و نوجوانای ما میزان خطر قابل لمس این سایت های شرط بندی رو در واقع تبیین کنن، نشون بدن و مشخص بکنن. یعنی اینکه اگر قراره کسی برنده بشه، آیا واقعا یه همچین کسی رو ما داریم که رقم های زیادی برنده شده باشه یا نه، نسبت برنده ها و بازنده ها چقدره؟ این مسئله خیلی مهمیه.
آیه موسوی تبار عزیز، ما آیا واقعا در این حوزه برنامه‌ریزی لازم رو نداریم؟ آیا بایستی بگذاریم که همیشه آسیب ببینیم بعد وارد عمل بشیم و برای اون نسخه‌ای رو داشته باشیم؟
خب ببینید، این قطعا قابل پیشگیریه، ولی شما نگاه کنید به یک جمعیت زیادی از نوجوانا و جوانایی که با مشکل بیکاری مواجهن. وقتی ما مشکل بیکاری ما تو کشور داریم، یعنی این که دنبال راه‌های کم خطر و آسون هستند و در واقع میانبرهایی هستند برای به دست آوردن پول، برای به دست آوردن درآمد، و یکی از اینها میتونه بحثای در واقع حضور تو سایت‌های شرط بندی باشه. نکته اینه که چقدر با خطرات احتمالیش آشنان. بحث اینه، ببینید، تعارف که نداریم، ما با یک حجمه بزرگی از تبلیغات مجازی مواجهیم، با تبلیغاتی که میخواد یک دنیای درخشان و رویایی رو برای نوجوانا و جوانا بسازه، تصور کنه و ترسیم کنه، و بعد اونها میخوان چیکار بکنن؟ اونها اتفاقی که براشون میفته اینه که فریب این دنیا رو بخورن.
بله.
نکته ای که آقای بابازاده گفت و نکته ای که آقای صالحی گفتن، دو طرف یک قصه است، همون چند وجهی این بحثه. و مسئله مهم اینه که ما با یک گروه پرقدرت مافیایی، با گروهی که هم زور داره و هم پول داره مواجهیم، تبلیغات رو هم خوب میشناسه، ضعف‌های اینور هم خوب میشناسه، خلأهای درون کشور ما رو هم خوب میشناسه و دقیقاً انگوش میگذاره روی ضعف‌ها. یعنی رگ خواب که نمیشه، رگ بیداری جوونا و نوجوانای ما رو تو این حوزه، رگ این که تحول ایجاد بکنن و بدونن که دنبال بهشت‌های ساختگی هن.
درسته.
و این سایت های شرط بندی بهشت های ساختگی رو ظاهرا قراره برای اینها درست بکنن، اما واقعیت قصه اینه که آنچه که ما الان داریم میبینیم و آنچه از خانواده ها داریم میشنویم یک جهنم کامل.
آقای صالحی عزیز، پشت خط ما هستید شما؟
بله بله.
آقای سفار نیا، رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، در گفتگویی گفته بودند که افرادی که در این حوزه وارد میشن، به ویژه خوانندگان ما که مهاجرت میکنن، حالا به کشورهای اطراف میرند و اینها، گفتن این افراد عمدتاً دارای اختلال روانی هستند و یک کمبودهایی باعث میشه که در این حوزه وارد بشن و اینها برای جلب توجه، جذب مخاطب و افزایش فالوور خودشون در فضای مجازی دست به هر اقدام درست و نادرستی میزنن و توی این حوزه وارد میشن. شما چقدر با این قضیه موافق هستین؟
خب ببینید، همون ادامه بحث،
حالا از منظر اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، حالا اگه بخواییم به این قضیه نگاه بکنید، شما با این قضیه موافقید یا نه؟
بله، میشه موافقت کرد، ولی خب من میگم ما باید، همونطور که آقای موسوی تبار هم تأکید داشتن، از منظرهای مختلف نگاه کنیم. ولی نکته مهم اینه که ما الان وقتی میگیم قماربازی، همه در واقع چی تو ذهنشون میاد؟ فکر میکنن خب اون تصویری که از قماربازی نشستن دوره یه میز، دارن در واقع با یک سری حالا آلات و ادوات مخصوص بازی میکنن و یک پولی هم رد و بدل میشه.
بله.
ولی جامعه امروز متفاوت شده. ما الان با یک پدیده های جدید تری مواجهیم، مثلا شرط بندی مسابقات ورزشی.
درست.
من خودم تو سالهای گذشته مثلا با نمونه مواجه بودم، یه برگه خاصی که توضیح میشد، در واقع به مردم میگفتن که شما مثلا این 5 تا مسابقه قراره این هفته برگزار شود، شما پیش بینی کنید نتیجه چی میشه. بعد بابت هر برگه هم یه پول حالا جزئی در واقع دریافت میشه. بعد میگم برنده رو، ما تمام این پولای جمع شده رو میدیم به اون برنده‌ای که درست پیش بینی کرد. خب در ظاهرش اینه که یه پول جزئیه، مثلا فرض کنید به پول امروز 10,000 تومان. خب ولی یه جمعیت بسیار کثیری در واقع وارد این فرآیند میشن
و یک رقم بسیار کلانی میشه.
بسیار کلانی میشه. خب در ظاهر اگه هستم شاید مثلا در بین همین آدم هایی که تو این فرآیند شرکت میکنن بعضا آدم های متشرع و مذهبی هم حضور دارن،
بله،
که حتی با مسئله آشنا نیستن. یعنی اگه بپرسی آقا شما داری قمار بازی میکنی میگه نه،
فکر میکنن صرفا یه پیشبینیه. درسته؟
یه پیشبینیه، یه بازیه مثلا خیلی ساده است، حالا پولی هم در ازاش پرداخت نمیشه. یا مثلا بازی که مثال زدم که خیلی فراگیر شده بود، اگه آقا شما پول میدی تو این بازی مثلا نمیدونم نیرو بخرید، اسلحه بخرید، تجهیزات بخرید تو بازی، بگی آقا شما داری یک فرآیند قمار رو انجام میدی، میگه نه من هم بازی میکنم. یا مدل های دیگه، میخوام بگم ما امروز با پدیده جدیدی روبرویم که گاهن مردم حتی نمیدونن که دارن قربانی فرایند قمار میشن.
یعنی میزان آگاهیشون در این زمینه بسیار کم هستش.
بله، همین باعث میشه خب حالا روشون تو حوزه های مختلف تأثیر داشته باشه، در حوزه اجتماعی هم روشون تأثیر داشته باشه. یعنی میخوام بگم ما باید اول آگاهیشون کنیم، دو اینکه قوانینمونو بروز کنیم. این خیلی موضوع مهمیه، ما حتما نیاز به روز رسانی قوانینمون در حوزه بازی های دیجیتال، در واقع پیشبینی مسابقات ورزشی و قمار آنلاین بشیم. اگر میخواید
قوانین موجودمون فکر میکنید که اکتفا میکنه در این زمینه؟ آیا قوانینی که هستش برخورد لازم رو باید پدیده کرده؟
ما در واقع اون 60 ماده‌ای که در قانون مجازات اسلامی داریم نگاهش قماربازی سنتی بوده.
بله،
با همونا میشه مبارزه کرد، نه اینکه بگم امروز اونو نه، با همونها اگه بخوایم برخورد کنیم میتوانیم. ولی آیا کافی است؟ نه، کافی نیست. ما باید نگاهمون رو عوض کنیم، تعاریفمون رو عوض کنیم، در مورد رهگیری این جریان‌های مالیشون قانون‌گذاری کنیم، در مورد شرکتشون تو این فرآیندها قانون‌گذاری کنیم، حتی تشدید کنیم مجازات رو برای کسانی که نوجوانان، بچه‌ها و افراد کم سن رو داخل در این ماجرا می‌کنن.
جناب صالحی، شما تو بخش از صحبتاتون فرمودین پول‌هایی که در این زمینه رد و بدل میشه و تبدیل به دلار میشه و میره به اون سوی مرزها، ما دیگه امکان برگشت اونها رو نداریم. فکر میکنید که به هر حال آیا قوانین ما ناکافی هستن یا به اصطلاح پلیس فتایی ما در این زمینه نمیتونه وارد عمل بشه یا اونها با ما همکاری لازم رو ندارند؟
خب نه،
نویسه کار کجاست؟
این دیگه برمیگرده تو حوزه حقوق بین الملل که روابط بین کشورها، معاهداتی که بینشون بسته میشه برای بازگشت در واقع پول‌های ناشی از جرم، اینا یک معاهدات دو طرفه‌ای بین کشورها معمولا بسته میشه که هم در زمینه استرداد مجرمین، تعقیب مجرمان، بازگشت پول‌های ناشی از جرم با هم دیگه همکاری میکنن.
بله،
این رو خب یه بخش دوباره با دولت و دستگاه وزارت خارجه ما باید با کشورهایی که هدف این پول‌ها هستن وارد مذاکرات بشن و در قالب معاهدات بین المللی این مسئله رو پیگیری کنن که ما هم بتونیم حتی مجرمان رو در این کشورها رو حتی تعقیب کنیم. ما الان یک مشکلی که در واقع وجود داره اینه که خب یک شخصی که حالا میشناسنش دیگه که سردسته هست در این قمارهای آنلاین،
بله،
از سوی پلیس فتح ایران اعلان قرمز برش صورت گرفته، یعنی یک مجرمی که باید به فوریت دستگیر بشه، ولی کشور مقصد همکاری لازم رو نمیکنه. این دیگه خیلی تو دست پلیس ما نیست،
یعنی آخه میدونید چرا اینو عرض میکنم؟ بستر این هستش که شرط بندی و پدیده شرط بندی و قمار و قماربازی یک بحث بین المللی هستش و از قدیم الایام بوده. حالا اینکه حالا فضای مجازی هم اومده و اون رو دامنگیرش کرده و خیلی گسترده ترش کرده برمیگرده به اینکه حالا توی این فضا ما چقدر حالا وارد شدیم و اینها. حالا چطور میتونیم که خیلی بیشتر وارد عمل بشیم توی این قضیه با توجه به قوانین موجود کشورمون و برخورد لازم رو با این قضیه داشته باشیم؟
خب یه بخشی رو به نظرم بانک مرکزی باید وارد بشه با همین قوانین موجودی که ما داریم در حوزه پولشویی.
بله
ما قوانین خوبی در حوزه پولشویی داریم. بانک مرکزی از طریق همین قوانین میتونه وارد بشه و در وهله اول حساب‌هایی که مشکوک به پولشویی هستن یا این فرایند رو تسهیل میکنن اینها رو شناسایی کنه، رهگیری کنه، در اختیار مرجع در واقع قضایی قرار بده. این یک گام هست. دو، خب وزارت ارتباطات باید بتونه آی پی این سایت ها رو با همین قوانینی که خودشون دارن، یعنی ما در هم در حوزه فیلترینگ قانون داریم، در حوزه پولشویی قانون داریم، تو حوزه قمار حالا ولو به شکل سنتی قانون داریم با همین قوانین موجود. وزارت ارتباطات مسیر این سایت ها رو ببنده که دسترسی از داخل کشور حداقل خیلی دشوار بشه، انقدر راحت و در دسترس افراد نتونن به این سایت ها دسترسی داشته باشن. از اون طرف هم سرحلقه هایی که تو داخل کشور دارن فعالیت میکنن، این که ما تصور کنیم اینا یه دیگه خارج از کشور و خیلی راحت مردم گول میزنن، مردم همینجا وارد میشن، اینجوری نیست. یک فولای ارتباطی در کشور وجود داره، همونطور که گفتن آقای بابازاده پلیس هم اعلام کرد 30 نفر رو دستگیر کرده. این سرپل‌های ارتباطی اینها هم باید در داخل کشور شناسایی بشن. در کنارش خب دستگاه‌های فرهنگی هم کار خودشونو بکنن، نتیجهش رو میتونیم ببینیم اون وقت یه اتفاقی افتاد. ولی با شیوه فعلی بعید میدونم در کوتاه مدت مشاهده اتفاق باشه.
آقای صالحی، متاسفانه ما ارتباطمون قطع شد با آقای بابازاده. یه سری در واقع من سوال داشتم از ایشون راجع به بحث آینده این هنرمندا و خواننده هایی که همکاری میکنن با سایت های شرط بندی، اما به نظر میرسه منفعت کوتاه مدت رو این هنرمندا ترجیح میدن به در واقع منافع بلند مدتشون. یعنی اینکه ممکنه اصلا لحاظ هنری آیندهشون کامل از بین بره و حتی اصلا دیگه مهم نباشه که اینها قبلا خواننده بودن یا بازیگر بودن یا حتی در واقع قبل از اینکه همکاری کنن با سایت های شرط بندی هم چندان جایگاه معتبری نداشتن در داخل کشور یا جایگاه مهمی آنچنانی نداشتن. اما مسئله اینجاست که جالبه شاید برای مردم که دارن میشنون اینکه این سایت ها انتخاب میکنن که سراغ کدوم هنرمند برن، سراغ کدوم خواننده برن. پیشنهادات مختلفی به هنرمندهای مختلف شده، این رو در جریانم، به بازیگرهای مختلف، به در واقع خواننده های مختلف داخلیمون این پیشنهادها شده. اما خب این رو هم در واقع باید بدونیم و خود اون سایت ها و در واقع مدیران اون سایت ها هم بدونن که ما اینجا خواننده هایی رو داریم که پیشنهادات بسیار کلونی بهشون شد ولی در واقع همچنان موندن، علارغم ممکنه بعضی آزارها و اذیت ها همچنان موندن، بعضی محدودیت ها، و دارن کارشون رو میکنن، جایگاه خودشون رو به عنوان هنرمند، به عنوان یک خواننده حفظ کردن. اما شاید کلمه‌ای که بخوایم مناسب این اتفاق بخوایم نامگذاری بکنیم اینه که اینها میان معامله میکنن، یعنی آنچه که آبرو یا اعتبار یا هر چیز، شهرت، تعداد طرفدار، همه اینها رو با هم داخل یک ظرف یا کیسه قرار میدن و اینها رو میدهند و یک چیز دیگری میگیرند که ممکنه نمیدونم 300 هزار دلار، 200 هزار دلار، بستگی به جایگاه و شأن خود هنرمند یا خواننده داره، و اونها رو در واقع جابجا میکنن و معامله میکنن. نکته اینه که حتما خیلی بدیهیه که این خواننده ها و این هنرمندا و این بازیگرا تاریخ مصرف دارن، یعنی اینها ممکنه 6 ماه دیگه، یک سال بعد که تعداد طرفداراشون کمتر بشه، مدیران سایت ها اینها رو رها کنن و دیگه ظاهرا اینا نه در واقع روی برگشت دارن و نه جایی برای موندن در اون کشورها و در اون در واقع شهرها. مسئله اینه. آیا حالا شما به عنوان در واقع یک حقوقدان و یک وکیل نگاه هنریتون هم دلم میخواد بدونم. این کاش میگم ای کاش سوال از آقای بابازاده کرده بودیم، متاسفانه نمیشه. ولی نکته مهم اینه که آیا میصرفه میارزه؟ من کاری به مردمی که میان در واقع تو این سایت ها، جوونا نوجوونا هر کسی که از هر در واقع رده سنی که میاد حضور پیدا میکنه ندارم. سوال من این ور داستانه که آیا یک هنرمند میارزه که بیاد آینده خودش رو با یه مبلغی در حدود مثلا 500 هزار دلار حتی 400 هزار دلار با یه همچی چیزی معامله بکنه؟
خب اگه شما خاطرتون باشه توی موج مهاجرت برخی از هنرمندان به همین شبکه های ترکیه ای، ما چند سال پیش همچین اتفاقی رو داشتیم.
بله.
که عده‌ایشون جذب شدن رفتن و دست خالی و سرفکنده برگشتن و خب
و دارن کارشون رو میکنن بعضیاشون. البته
نتونستن جایگاه قبلیشون رو به دست بیارن.
بله.
با اون کیفیت این هست. ببینید در هر قشری، در هر در واقع سنفی، خب نگاه های متفاوتی هست. هم آدم های شریف هست، هم آدم های زود باور هست، هم آدم هایی که حالا بالاخره میکنه اشکالاتی در فرآیندهای کاریشون باشه. این یه چیز طبیعی هست، همیشه بوده و بعید هم هست که حالا بگیم برطرف بشه. ولی واقعیت اینه که باید ببینیم خب چرا اینها میرن، چه اتفاقی میفته، اونها رو چه چیزی دست میگذارند که میتوانند این در واقع دوستان رو جذب خودشون کنند و ما بیایم و حالا با یک فرآیندهای حمایت‌های صنفی، آگاه‌سازی‌های صنفی یا بزرگترهایی که تو هر صنف هنری هستن، حالا چه بازیگرن، چه خواننده‌ن، چه حوزه دیگه، بتونیم اینها رو در واقع هدایت کنیم، مانع از این گمراهی‌ها یا افتادن در تله‌ها بشیم. این بله. چیزی هست که به ذهن من میرسه.
سپاسگزاریم از شما جناب صالحی. فکر میکنم چون در دقایق پایانی برنامه هم هستیم، نکات بسیار خوبی رو بهش اشاره کردیم. شما سوال خاصی که نداریم؟
نه، یه نکته بود که در واقع دوشنبه شب توی برنامه در واقع فوتبال برتر پلیس فتا اومد صحبت کرد و توضیح داد که چه گروهایی رو گرفتیم و گفتن که ابتدای کاریم و قرار برخوردهایی هم بشه با گروهای مختلف. باز هم تاکید میکنیم اینجا که دستگیری و برخورد قهری با در واقع عوامل این سایت ها یک بخشی از ماجراست، یک بخشی مربوط به پیشگیری میشه و تماما شاید نباید توقع داشته باشیم که قوه قضاییه یا نیرو انتظامی به تنهایی بتونن کل این مسئله رو حل بکنن.
سپاسگزارم از شما آقای موسوی تبار عزیز.
ممنونم از
شما. اما به عنوان جنبندی نهایی آقای صالحی، اگر شما بخواید که نکاتی رو برای مخاطبین ما در جهت روشنگری ذهن‌هاشون، به ویژه جوانای ما که نکته هدف در این زمینه هستن، چه مطالبی رو عنوان می‌فرمایید؟
در واقع من از دو نگاه جنبندی کنم. یک نگاه اجتماعی، این که اون چیزی که گفتم همه باید یاد بگیریم دنبال پول بدون زحمت نباشیم.
دقیقاً.
چه از سن کم چه در سن بالاتر، اگر کسی چیزی مالی به دست میاره حتما با تلاش به دست میاره. این که ما تصور کنیم بدون زحمت میتونیم به یه مال هنگفت برسیم، اینجوری نیست. شاید اگر برسیم هم خیلی کوتاه مدت باشه و به همون سرعتی که آمده با همون سرعت هم از دست برود. این فرهنگ رو باید در ذهنمون تمرین کنیم، یاد بگیریم.
بله.
به جای این همه تلاش وقت گذاشتن پای سایت ها، میتونیم در حوزه سازندگی تلاش کنیم. یک خلاقیتی، یک ایدهی، یک کارآفرینی، یک تولید علمی، تولید یک اثر خوب هنری تلاش کنیم. این بخش اجتماعیش. اما در حوزه قوانین، یک توقعی که در واقع شاید از نمایندگان مجلس بره، با توجه به حساسیت این موضوع و فراگیریش لازم باشه حتما وارد بشن، حالا یا در قالب طرح یا با کمک دولت و دستگاه قضایی در قالب لایحه، قوانین به روزی رو برای مبارزه با این فرایندهای فساد در واقع پیش رو بگیرن، تصویب کنن. نمیتونیم بشینیم در واقع دست تو دست بگذاریم طیف زیادی از جامعهمون آلوده بشن به یک پول کثیف، اقتصادمون آلوده بشه به یک پول کثیف و بعد انتظار داشته باشیم که خب فرآیندهای اقتصادیمون درست بشه. اینطور نمیشه و به نظرم باید خیلی جدی سریع قوه مقننه‌مون وارد بشه و قوانین لازم رو در این حوزه تصویب کنه.
سپاسگزارم از جناب عالی آقای صالحی عزیز که در گفتگوی فرهنگی امشب ما حاضر شدید. انشالله در برنامه‌های آتی هم از نظرات صاحب شما بهره کافی رو ببریم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. از شما ممنونم آقای موسوی تبار و همینطور آقای بابازاده که در گفتگوی فرهنگی امشب ما حاضر شدن و همینطور شما شنوندگان عزیز و مهربانمون که در برنامه ما بودید و برنامه گفتگوی فرهنگی رو دنبال کردید. امیدوارم که با پایبندی هممون به قانون و فرهنگ غنی کشورمون و پرهیز از زودباوری و دوری از اقوا و خودباختگی فرهنگی بتونیم در برابر موج از هم گسیخته دنیای غرب مجهز باشیم و در برابر اونها ایستادگی لازم رو بکنیم و پاسخی برای گفتن داشته باشیم، همینطور برای نوجوانان و جوانان کشور عزیزمون ایران. خب دوستان عزیز شب شما بخیر باشه. بدون فوت وقت میریم که برنامه پایانی خودمون رو از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون بکنیم. گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. چند ماهی است بلیه جهانی کرونا مرزها را در نوردیده و بیش از 200 کشور جهان را درگیر کرده است. بیش از 55 میلیون نفر را مبتلا کرده و بالغ بر 1,300,000 قربانی گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون 788,000 نفر مبتلا و متاسفانه 42,000 فوتی ناشی از ویروس کرونا داشته ایم. این بحران بزرگ به حکم گستردگی و سرعت سرایت ویروس از زوایای مختلف جای بحث و بررسی دارد. عرض سلام و خدا قوت داریم خدمت مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز. انشاءالله میخواییم با این مقدمه وارد بحث کرونا بشیم و استفاده کنیم از نظرات اساتید ارجمند در موضوع کرونا، ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده در گذشته و چه پژوهش‌هایی انجام شده و چه اقداماتی باید صورت بگیره و چقدر این پژوهش‌ها مؤثر در فرایند مدیریت و کنترل بیماری کرونا. مهمانان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی، نایب رئیس محترم انجمن عفونی ایران، استاد تمام دانشگاه بقیت الله، و سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران و دبیر انجمن عفونی ایران. ابتدا شروع میکنیم، در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی هستیم، مقدمه ای رو بفرمایید و انشاءالله با این برنامه بتونیم انشاءالله پیام اساتید و متخصصین این حوزه را به شنوندگان عزیز و مسئولین و دستندرکاران این بخش برسونیم. در خدمت آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. مسیر و فرایند علم در جهان یک مسیر خودش یک روش علمیه. یک زمانی تحصیل و دانشگاه‌هایی که در دنیا وجود داشت کلن جنبه آموزشی داشت، یعنی همه می‌رفتن در دانشگاه‌های دنیا یه چیزی رو یاد می‌گرفتن، بعد می‌دن حالا یا
دانشگاه‌های نسل اول.
بله دقیقاً، آفرین، دانشگاه نسل اول. و خب بالاخره حالا بعضی‌ها اینو به کار می‌گرفتن، بعضی‌ها به تدریس می‌گرفتن، بالاخره از بحث آموزش زیاد تفاوتی نداشت. سالیان سال گذشت و نزدیک به تا یه 100 سال یا 70 سال پیش از این یک دگردیسی در جهان در دنیای علم اتفاق افتاد. یعنی دگردیسی اتفاق افتاد، اومدن در نیازهای دانشگاه‌های ما دیگه نیازهای صرفاً آموزشی نیست. چرا؟ چون با آموزش فقط آنچه که من بلدم یاد شما میدی، شما اینه که از من یاد دادی یاد نفر بعدی میدی، جهش خاص اتفاق نمیفته، اتفاق خاص در دنیا اتفاق. دنیا اگه میخواد برو پیشرفت باشه، این دنیایی که نیاز به تحقیق و تفحص داره و این تحقیق و پژوهش مرکزش خصوص دانشگاه. من دانشگاه نسل دو درست کردم.
بله
دانشگاه نسل دو که درست کردن، اینا شروع کردن اومدن و گفتن خب ما بیس اصلیمون تحقیقات، اما آموزش رو موازی با تحقیقات میاریم جلو. تقریبا از بعد از جنگ جهانی دوم اینا، یعنی حدود جنگ جهانی دوم دیگه به این نتیجه رسیدن که برای دنیایی که این سرعت پیشرفته داره، میشه 70-80 سال پیش از این، تازه این به اندازه کافی جوابگو نیست. و خب علمایی که تو فلسفه علم کار میکردند اینا اومدن یه رویکرد جدید رو بردند، گفتن این علم باید حتما منجر به چی بشه؟ منجر به کار آفرینی بشه، منجر به ثروت بشه، این چیزا. یعنی
شد دانشگاه نسل سه.
احسن، دانشگاه نسل سه شد، دانشگاهی هستن که ثروتزا هستن، دانشگاهی هستن که کار آفرین هستن و علاقه سازن. خب تا این بعد از این رنسانسی که دیگه اتفاق افتاد توی حدود 30-40 سال اخیر و خصوصا با ورود بعضی آیتم هایی مثل خود آیتی، الان اصلا گردش وحشتناکه، گردش تغییرات علم وحشتناکه، با آیتم هایی مثل ورود همین فلسفه علم به صورت خیلی خیلی نافذ در بحث های دانشگاهی ها اومدن گفتن خب ما اگه همه ای چیز داره میخواییم برای این است که بتونیم دنیا رو مدیریت کنیم، بتونیم برای دنیا رهبری کنیم. خب من کار ندارم رهبری مثبت و منفیش، من کار ندارم.
بله.
هم در همه چیز
رهبری صفر.
احسن، برای اینجو من باید بشم چی؟ من باید بشم حکمت آفرین.
بله
اینجا دانشگاه نسل چی؟
نسل چهار.
یا کنیم برای که بفهمیم که چه تفاوتی بین اینا وجود داره، تفاوت دقیقا در این دوتا کلمه یا دوتا جمله خیلی کوتاه هستش. دانشگاهی که حل مسئله میکند
یا دانشگاهی که آموزش طرح
مسئله میکند.
حل مسئله طرح مسئله.
احسن.
آقای دکتر تشکر میکنم. یه مقدمه ایرم ما خدمت خانم دکتر رمضانی باشیم با همین حوزه در خدمت خانم دکتر.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. در ادامه فرمایشات آقای دکتر ایزدی، منم خیلی خلاصه در خصوص پژوهش خدمتون میگم که در دنیای امروز دانش و دانایی یکی از محورها و شاخصهای اصلی پیشرفت هر جامعه به شمار میره. این دانش یا با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود، حالا مقالات، کتابا به دست میاد، یا بر اساس پژوهش‌هایی هست که خودمون انجام میدیم. اگه بر اساس دانسته‌ها و اطلاعات موجود باشه که بر اساس پروژه‌ها و پژوهش‌های قبلی هستش، در واقع به نوعی میتونیم بگیم ما داریم از اطلاعات مصرف می‌کنیم، مصرفگر اطلاعات هستیم. ولی ممکنه که بر مبتنی باشه بر شواهد خودمون، تحلیل‌ها و آنالیزهای خودمون. در این صورت میتونیم بگیم ما به تولید علم و اطلاعات پرداختیم و تلاش ما منجر به تولید علم شده. بنابراین منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت‌های پژوهشی در نظر گرفته میشه. پژوهش حالا به چه عنوان، به چه تعریف خلاصه اگر ازش بخوایم بکنیم، اون تلاش و کوششی هست که برای یافتن بهترین راه کرد، راهکاری که ممکن باشه برای برطرف کردن مشکلاتی که در جامعه وجود داره در عرصه زندگی. در مجموع با پژوهش